بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عد الهی در افعال عباد. در فصلی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه به پایان رسانیدیم، فرمودن مولا کریم علی الله مقامه قبل از معرفت و فهم سر اختیار که در افعال عباد چطور سر اختیار جاری هست، قبل از فهم این مطلب فرمودند که ابتدا بایستی که شخص طالب هدایت و طالب نجات اعتقاداتش را در این موضوع بایستی که تصحیح کنه. اعتقاد حق در اینجا این بود که فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال بنده را مجبور بر کفر و ایمان نمی کنه. شخصی که کافر میشه یا مؤمن میشه، کفر و ایمان او از روی جبر صورت نمی گیره، چون اگر مجبور باشه بر کفر و ایمان، در اینجا این شخص کافر مظلوم واقع میشه و عقاب کردن او و عذاب کردن او ظلم هست و این با صفت عدل الهی منافات داره. پس از روی اختیار هست که این شخص کافر میشه یا مؤمن میشه. چه بفهمیم که چطور در اینجا سر اختیار جاری هست و چه مسئله را نفهمیم. و فرمودند که از طرف دیگر هم خدای متعال فعل خودش را به بنده تفویض و واگذار نمی کنه که این بنده مستقل به نفس خودش باشه، در کفر خودش یا در ایمان خودش، بلکه به مشیت خدا و به خاص خدا و به حول و قوه الهی هست که این شخص کافر میشه یا این شخص مؤمن میشه و خاص خدا و اراده خدا هیچ منافاتی با اختیار این بنده نداره، چه کیفیتش را بفهمیم و چه کیفیتش را نفهمیم. پس در اینجا اعتقاد حق اینجور شد، بایستی جبر را و تفویض را نفی کنیم و بایستی که بر اعتقاد معتقد بر اختیار بایستی که بر اختیار در اینجا معتقد باشیم. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تفهیم این مسئله شدن که از جمله مسائل غامزه و مسائل مشکله هست و اشکال این مسئله را هم تحقیق کردیم. نه به این معنا هست که فهمیدن این مسئله مشکل باشه، به این معنا هست که فهمیدن این مسئله مشروط به شرایطی هست، مشروط به شرایطی هست که شخص موانع فهم این مسئله را در وجود خودش برطرف کنه. از جمله موانع این بود که شخص اینجا بایستی که انصاف را پیشه کنه، بایستی که در نیت خودش در کسب علوم و معارف بایستی که خالص باشه و مواردی را که برشمردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر شخص موانع را در وجود خودش برطرف کنه به فهم این مسئله موفق میشه به القاء امام علیه السلام. پس مسئله از جمله مسائل مشکله و غامزه هست به این معنا. و فرمودند که بنابر حدیث امام علیه السلام، کسی که از فهم خودش، از تبادر به اذهان خودش وارد در فهم این مسئله و کیفیت این مسئله بشه، قطعاً و قطعاً و قطعاً به طریق حق اصابت نخواهد کرد. بایستی که به دستور حجت علیه السلام، بایستی به تفهیم و تعلیم امام علیه السلام، بایستی که وارد در این مسئله شد. از جمله شروط فهم این مسئله شریفه بود که در فصل بعد که مقدارش را خواندیم، انشاءالله با آفتها و انحرافاتی که در اینجا از جانب بعض افراد، به خصوص از جانب فلاسفه‌ای که انحراف به مذهب تصوف داشتن، انشاءالله با این نوع انحرافات و آفتها بیشتر آشنا خواهیم شد. و بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تعریف وجود و ماهیت شدن که هر شخصی مرکب از دو حیث و دو جهت هست. حیث وجود یعنی قابلیت برای اتصاف به صفات کمال، اتصاف به صفات نور، اتصاف به صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، جهت وجود. و جهت دیگر جهت ماهیت هست، اکتسابات شخص از عالم دنیا، تعلقات شخص از عالم دنیا و هوا و هوس شخص و دلبستگی های شخص به این عالم دانی، که این جهت ماهیت هر شخصی هست. هر شخصی میتوانه در جهت ماهیتش گام برداره و هم میتوانه در جهت وجود و خوب بودن و خوب شدن قام برداره. از طرفی هم خدای متعال مکملینی را در ملک خودش آفریده در هر دو جهت، مکملین خیر و مکملین شر. شخص میتوانه دعوت مکملین خیر را لبیک بگه، تکمیل بشه، کمال پیدا کنه به سمت خیر، و میتوانه دعوت مکملین ظلمت و شر را لبیک بگه و کمال پیدا کنه و تکمیل بشه در جهت ظلمت و در جهت شر. پس نوع مسئله در اختیار در هر شخصی مسلم و واضح هست. هر شخصی آزاد هست در درون خودش، در وجود خودش، در اختیار خودش که راهش را در این دنیا بر سر این دوراهی راه خودش را انتخاب کنه. این کلیت مبحث و مسئله شد. بعد وارد در جزئیات و تفاصیل این مطلب شدیم که اینجا مسئله یک مقداری حساس‌تر، دقیق‌تر و مشکل‌تر شد. در اینجا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بحث اسباب را مطرح فرمودن، اسبابی که در زندگی هر شخصی مقدر میشه، مهیا میشه، بر سر زندگی او قرار میگیره و به واسطه این اسباب شخص متعین میشه به تعین شرعی، غیر از اون تعین کونی متعین به تعین شرعی میشه. از جمله اسبابی که با این اسباب خیلی آشنایی داریم و میشناسیم این اسباب را، مثل شخصی که در مسیر زندگی یک رفیق خوب پیدا کنه، به واسطه این رفیق خوب این شخص به سمت خیر و به سمت نور و به سمت کمال هدایت بشه. و همینطور همیشه شخص در مسیر زندگی با یک رفیق بد آشنا بشه و به واسطه این رفیق بد از مسیر حق منحرف بشه. پس اسباب متفاوتی که در زندگی هر شخصی برای این شخص مقدر و مهیا میشه. اینجا برای شخص ظاهر بین یک نوع بوی جبر به مشام میرسه، وقتی اسباب را به حسب ظاهر مشاهده میکنه و تأثیر گذاری اسباب را در سرنوشت هر شخصی، یک نوع بوی جبر به مشام شخص میرسه که اگر خدا به جای این سبب، به جای این رفیق، به جای این سرنوشت، اگر یک راه دیگری، یک رفیق دیگر، یک سرنوشت دیگر، یک خانواده دیگر، یک شرایط دیگر برای این شخص مهیا می شد، این شخص به این سرنوشت مبتلا نمی شد. یک راه دیگر، یک سرنوشت دیگر برای او رقم می خورد. وقتی شخص ظاهر بین نگاه میکنه به اسباب در مسیر زندگی این شخص، یک نوع بوی جبر به مشام او میرسه. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه این مسئله را تحقیق فرمودن که چطور هست که تقدیر اسباب در مسیر زندگی هر شخصی هیچ باعث جبر در سرنوشت این شخص نمیشه. شخص را بر این سرنوشت مجبور نمی کنه و تقدیر این اسباب بر چه حسابی هست، بر چه حسابی، بر چه حساب و کتابی خدای متعال این اسباب را در زندگی این شخص مقدر می کنه. در اینجا بزرگوار علالله مقامه بعضی از اصول کلی، از مفردات کلی حکمت را در اینجا القا فرمودن، از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن اصول کلی در این باره را که شخص بتوانه نتیجه گیری کنه اگر موفق بشه از این اصول کلی و به حق مطلب برسه. و فرمودن اگر موفق بر نتیجه گیری هم نشد، به واسطه این اصول، اصول کلی حکمت، میتوانه جبر را و نفی را، جبر را و تفویض را نفیش کنه. پس اگر هم موفق به فهم حق مسئله نشد، همینقدر میتوانه جبر و تفویض را نفی کنه. از جمله اصول کلی که در اینجا بیان فرمودن، مسئله علم الهی بود، مسئله علم الهی که خدای متعال به علم خودش میدانه که این شخص به طبیعت خودش، بر اساس ذاتیت خودش، بر اساس سیرت و طینت و سرشت خودش، این شخص بر اساس طینت خودش، خدا میدانه این انسانی را که آفریده و خلق کرده چه سرنوشتی را اختیار میکنه. خدا میدانه ولی ما نمیدانیم. خدا چون میدانه بر اساس علم خودش این اسباب را در مسیر زندگی این شخص مقدر میکنه. و علم الهی اولا هست به تصدیق، علم الهی اولا هست به تصدیق. این اول اصل از اصول کلیه بود. اصهای بعد که تحقیق کردیم و به خصوص از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه موفق شدیم الحمدلله که بفهمیم این اصول کلیه را، مثل خلقت تشریعی و خلقت تکوینی بود که فرمودن که خدای متعال مشیت خودش را قرین و مسحوب میکنه با اختیار این شخص در خلقت تشریعی، و هر طور که این شخص اختیار بکنه، خاص خدا به همون حسب، به همون جهت، به همون میل تعلق میگیره. اگر شخص کفر را اختیار کنه، خدا هم برای او کفر را در اینجا اراده میکنه و مشیت الهی بر کفر این شخص تعلق میگیره. مشیت خدا مصاحب میشه، قرین میشه، همراه میشه با اختیار این شخص در خلقت تشریعی. و یک خلقت دیگر هم فرمودن که خلقت تکوینی هست که شخص در اینجا مستره، مثل اون خانواده‌ای که درش متولد میشه، مثل اون جنسیتی که خدا برای او در این جنسیت این شخص را می آفرینه. پس در خلقت تکوینی شخص مستره، به اختیار شخص نیست در کجا، در کدام سرزمین، در چه زمانی، در چه خانواده‌ای، با چه قیافه‌ای، با چه شرایطی متولد بشه. در اینجا هم شخص مورد بازخواست قرار نمیگیره. این خلقت تکوینیه. یه خلقت دیگر خلقت تشریعیه، یعنی اون جاهایی که شخص مختاره، میتوانه به این سمت حرکت کنه، میتوانه به سمت دیگر حرکت کنه. اینجا مشیت شرعی به این شخص تعلق میگیره و اینجا شخص مورد بازخواست قرار میگیره. پس از جمله مسائل دیگر خلقت تشریعی و خلقت تکوینی بود. و همینجور از جمله مسائل دیگر که بیان فرمودن در ادامه احادیث شریفه، بحث استطاعت بود و مولا کریم علی الله مقامه در اینجا تحقیق فرمودن و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فهم مسئله را به حمد الله به توفیق امام علیه السلام تحقیقش کردیم، رسیدیم به اصل موضوع، به اصل مطلب که علم الهی هست. خدا میدانه این شخص چه سرنوشتی را اختیار میکنه، سرنوشت ذاتی این شخص خدا میدانه، این شخص آیا کافر میشه به کفر ذاتی یا مؤمن میشه به ایمان ذاتی. اگر خدای کافری را مهلتش میده که عاقبت به خیر بشه، به حالت ایمان از دنیا خارج بشه، چون میدانه کفر این شخص کفر ذاتی نیست، کفر این شخص کفر عرضی هست، مثل هر رضوان الله علیه. اگر هم خدا یک شخص مؤمنی را مهلتش میده که العیاذ بالله به حالت کفر از دنیا خارج بشه، چون میدانه ایمان این شخص ایمان ذاتی نیست، ایمان این شخص ایمان عرضی هست، مثل ابلیس لعنت الله علیه. در مدت مدید خدا را عبادت میکرد و به عبادت خودش تمام ملائکه را به تعجب آورده بود. پس خدا میدانه چه شخصی کافر میشه به کفر ذاتی و که مؤمن میشه به ایمان ذاتی. ما فقط ظواهر امور را میبینیم. پس بایستی با مسئله علم الهی در اینجا آشنا بشیم. در مسئله علم الهی در فصل بعد بزرگوار علی الله مقامه ابتدا تعریف فرمودن معنای حادث را و معنای قدیم را در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، و بعد معنای خلقت را که خلقت به چه معنا هست، و خلقت را تعبیر آوردن به نوع تکمیل و تکمل. علت این تعبیر بزرگوار علی الله مقامه را تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، و خلاصه تحقیق این طور شد که خدای متعال هر شیء را که می آفرینه، هر موجودی را، هر مولودی را که خلق می کنه، در دریای امکان از عالم امکان خدا اون موجود را می آفرینه. برای همین خلقت را تعبیر آوردن به خلقت تکوینی، به خلقت تکمیلی، به نسبت تکمیل و تکمل، نسبت تکمیل و تکمل در مقابل نسبت تأثیر و تأثر. گفتیم دو جوره خلقت داریم در یک حیث دیگر، یک خلقت تأثیری داریم و یک خلقت تکمیلی داریم. خلقت تأثیری یعنی این که یک موجودی را، یک مولودی را، یک اثری را بیافرینن بدون لامن، بدون یک شیء خارجی، لامنشأ، ایجاد لامنشأ را بهش میگن خلقت تأثیری. مثل من زید که ایستاده خودم را به خود ایستاده درست میکنم، از یک چوب خارجی و آهن خارجی بر نمیدارم ایستاده درست کنم. ایستاده نسبت به من زید اثر من هست، بهش میگن خلقت تأثیری. خاصیت خلقت تأثیری چه میشه؟ این هست که اثر صفات ذاتی مؤثر را دارا هست، صفات ذاتی مؤثر محفوظ در ضمن آثارش هست. اگر کسی خواست با اخلاق من زید آشنا بشه، بایستی اخلاق من را در این نشسته ببینه. کسی خواست با علم من آشنا بشه، کسی خواست با قدرت من آشنا بشه، کسی خواست با صفات من آشنا بشه، با صفات یک انسان زید، بایستی در نشسته این زید، در ایستاده این زید، هر صفتی از صفاتش را ببینه و مشاهده کنه. پس صفات ذاتی مؤثر محفوظ در ضمن آثارش هست. به این میگن خلقت تأثیری. در این مقام تمام تنها مخلوقاتی که خلقتشون به خلقت تأثیری هست، حقایق محمد و آل محمد هست، صلوات الله علیه مجمعین. اخترعنا من نور ذاته ففوض الینا امور عباده. خدا یک دریای امکان نیافرید برای حقایق این نفوس مقدس صلوات الله علیهم در مقام بالا. برای حقیقتشون اول یک دریای امکان آفریده نشد که از این دریای امکان این حقیقت خلق بشه، بلکه خدا این حقیقت را از نور مقدس خودش آفرید. به این عالم میگیم عالم اسما و صفات خدا، میگیم عالم امر، ولله الخلق والامر، به این میگیم عالم امر. پس خلقت تأثیری مختص به حقیقت محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. همین روح امراللهی که در این بدن دمیده شده، این روح امرالله همین عالم امر، از همین عالم امر، همین حقیقت مقدسه هست. اول ما خلق الله نور و نبی یک یا جابر، اون حقیقت بالای بالا در همین حدیث حدوث اسما تحقیق کردیم، احادیث متعدد در اینجا داریم. پس به این میگن خلقت تأثیری. در مقابل این خلقت تأثیری یک خلقت دیگر داریم، خلقت تکمیلی. خلقت تکمیلی یعنی چه؟ یعنی این که خلق کردن از یک ماده سابق، ابراز ما قد کمان، مثل یک صندلی که شخص نجار می سازه، یک صندلی چوبی که از چوب بر می داره، یک کرسی چوبی می سازه. این کرسی چوبی بیشتر از این که صفات نجار را حکایت کنه، صفات چوب را حکایت میکنه، به این میگن خلقت تکمیلی. و تمام آفریده ها و مخلوقات خدا غیر از حقیقت محمد آل محمد علیهم السلام، خلقتشون خلقت تکمیلی هست. به این میگن عالم خلق. عالم خلق، اعلای عالم خلق، باز مقام خلقی خودشون هست. محمد آل محمد علیهم السلام یک مقام دارند در عالم امر فوق عالم خلق، یک مقام هم دارند در عوالم خلقیه. اعلا مقام عالم خلق مقام خلقی خودشون هست، که عالم عقل باشه، عالم فؤاد باشه، عالم حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله باشه، این اول عالم خلقشون هست. و همین جور عوالم بعد، عوالم بعد، عوالم بعد، تا می رسیم به این عالم جسم که در هر عالمی لباسی می گیرن از جنس اون عالم، برای اینکه دست متصرف خدا باشن در هر عالمی از عوالم خلقت. به این خلقت میگیم خلقت تکمیلی. مثلا من انسان، شمای انسان، زید انسان از کجا آفریده شده؟ از عالم نفس. از عالم نفس آفریده شدیم، از عالم نفس اینجا مهمان شدیم. وقتی که از اونجا آمدیم اینجا مهمان شدیم، به اینجا میگن عالم زر. وقتی که بهش بر میگردیم اسمش را میگذارن عالم آخرت. عالم زر همون عالم آخرت هست. در سیر نزولی بهش میگن عالم زر، در سیر صعودی بهش میگن عالم آخرت. انبیا را خدا از خدام عالم آفرید، از عالم روح. اجنه را از خدام عالم آفرید، از عالم طبع. هر نوع مولودی را خدا از یک دریای امکان، از عالم مخصوص به خودش آفرید. به این میگیم خلقت تکمیلی. تا اینجاش را خواندیم، رسیدیم به مطلب بعد. و اما الامکان، به ما هو امکان، فلم یخرج من قوت اخرى منفصلت فوقه الى الفعلیت الامکانیه فهو موجود بما هو موجود بالفعل بالفعلیت الامکانیه فهو مخلوق بنفسه و جمیع ما فی قوته فعلیه و جمیع فعلیته جمیع ما فی قوته فلا يتوقف في كونه بالفعل الى شيء غيره فهو خلق بنفسه و هذا معنى خلقت المشيه بنفسها. می فرماد که بعد از عالم خلق، بالاتر از عالم خلق، بزرگوار از پایین به بالا بررسی می فرماد، بالاتر از عالم خلق گفتیم کدام عالم هست؟ عالم امر، ولله الخلق والامر، که بهش عالم مشیت هم گفته میشه. بزرگوار علی الله مقامه در این تعریف تعبیر آوردن از این عالم به عالم امکان. گفتیم مولا کریم علی الله مقامه در خلال تعبیرات علمیه تعمد میکنن عبارات را اینجور بیان میکنن، تبیین میکنن، در تحت عنوانات علمیه، در تحت الفاظ حکمیه مطلب را به قدری بالا و پایین میبرن که غیر حق، که غیر اهل حق از مراد بزرگوار علی الله مقامه دور بشه. عالم امر را به جای اینکه تعبیر بیارن در ابتدا به عالم امر، تعبیر آوردن به عالم امکان. به عالم امر، عالم امکان هم گفته میشه ولی مقید به قید گفته میشه. به یک جهتی به عالم امر هم عالم امکان میگن. چرا بهش عالم امکان میگن؟ به چه قیدی؟ به چه لحاظی؟ به این لحاظ به عالم امر عالم امکان گفته میشه. در حکمت الهیه، در حکمت حق، در حکمت بزرگان دین علی الله مقامهم سه جور وجود تعریف میشه، سه نوع وجود داریم. از بالا به پایین عالی ترین وجود را میگن وجود حق، بعد میگن وجود مطلق، بعد میگن وجود مقید. وجود حق، وجود مطلق و وجود مقید. فلاسفه که میخوان وجود را تعریف کنن میگن واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. تعریف اونها خیلی اشکال داره. مثلا در تعریف واجب الوجود یک تعریف خیلی مضحکی هست در تعاریفی که میگن، چون از اهل بیت علیهم السلام تعاریف را اخذ نکردن. اگر این عبارات به گوش ما میخوره یک موقع گمان نکنیم که فهم این معانی در نزد ما گزارده نشده، ما نمیتوانیم بفهمیم. اونهایی که به اهل بیت علیهم السلام تمسک نجستن، توسل نکردن، اقتباس از علم اهل بیت علیهم السلام نکردن، کلی برای خودشون الفاظ بی‌معنا تراشیدن. مایی که قصد داریم از اهل بیت علیهم السلام تعلیم بگیریم و بفهمیم، چرا ما نبایستی بفهمیم؟ همین بزرگوار علی الله مقامه در ابتدای همین کتاب شریف فرمودن کل ما ترق الی سمعک یمکنک الوصول الیه، کل ما یطرق الی سمعک یمکنک الوصول الیه، هر چه به گوش تو بخوره می توانی برش برسی، می توانی بفهمیش. می فرماد اگر خواستی یک خاکی هم بر سر خودت بریزی، یک خاک یک تپه بزرگی بریز. می فرماد هیچ وقت خودت را توفیلی گمان نکن. مؤمن نباید که به ذلت نفس بسنده کنه، به ذلت نفس عادت کنه. مؤمن بایستی که عزیز النفس باشی. عزت نفس با تکبر فرق میکنه. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی مؤمن نبایستی اجازه بده کسی تحقیرش کنه. تکبر یعنی چی؟ تکبر یعنی اینکه دیگران را تحقیر بکنه، تکبر بده. ولی مؤمن باید عزت نفس داشته باشه، نبایستی مایوس باشه، نبایستی خودش را نافهم و کودن در نظر بگیره. مؤمن میتوانه به هر چه که در حد خودش خدا درش ودیعه قرار داده باشه میتوانه برسه. پس انشاءالله به این تعابیر که میرسیم، یک موقعی از روی یأس یا از روی بیتفاوتی رد نشیم. خیلی آسانه، ممکن هست که الفاظ قلم به سلم به داشته باشه، مثل عادت اهل آخر الزمان که همینطوره. میفرمان از جمله خصال اهل آخر الزمان این هست که ظواهرشون و الفاظشون خیلی زینت داده شده هست، ولی در معنا و در باطن پوچه و هیچ وجودی نداره. واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود. میگن واجب الوجود وجود خداست. بعد تعریف میکنن واجب الوجود را یعنی چه. میگن واجب الوجود وجودی هست، جنسی هست که فرد این جنس واحده. یعنی در همین تعریف ترکیب برای خدا ثابت میکنه. اینجا یک جنسی وجود داره، یک نوع خلقی وجود داره، یک نوع وجود و جنسی وجود داره که فرد این وجود فردش واحد هست. مثل چه؟ مثل انسان. انسان یک وجودی هست، یک نوعی هست، یک جنسی هست، یک نوع وجودی هست که افرادش مثلا 1 میلیارد تا 10 میلیارد تا 100 میلیارد تا هستن. من و شما و شما و شما افراد این انسانی. پیغمبر وجودی هست، جنس پیغمبر وجودی هست، کلی هست که افراد این وجود مثلا 124 هزار نفر هست. یک کلی که 124 هزار نفر فرد داره، فرد فرد داره. میگن واجب الوجود یک کلی هست که تعداد فرد و نفرش یک عدد هست. یک نفر فرد و عدد داره، اون هم اسمش خدا هست. مثل خورشید یک کلی هست که یک فرد و نفر داره، اون هم فقط خورشید باشه. در این آسمان دوتا خورشید نداری. همین ابتدای تعریف ترکیب برای خدا ثابت میکنن، یک کلی و فرد در مقابل این کلی. پس دیدیم تعریف هزیانه، خدای اونها خدای به حق ما نیست. ما تعبدون من دون الله الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اون خداهایی که به خدایی گرفتید و غیر خدای به حق هست، یک سری الفاظی هست برای خودتون تراشیدید، آیه قرآنه. و همینطور تعریف ممتنع الوجود، میگن ممتنع الوجود تعریفش چه هست؟ ممتنع الوجود مثل شریک باری، یعنی شریک خدا. شریک خدا یک ممتنع الوجود هست و تعریف ممتنع الوجود این هست، کلی هست که فرد نداره. شریک خدا یک کلی هست ولی فردی نداره. همش هزیانه. تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، فرد در مقابل کلی ترکیب هزیانه. یعنی برای خودش یک خدای امکانی تصور کرده، یک جا برای این امکان یک نفر قائل شده اسمش را گذاشته خدا، یک جا برای این امکان هنوز فردی قائل نشده، در امکان هست هنوز بالفعل نشده، اسمش را گذاشته شریک خدا. تمام این تعریفات تصورات امکانی و تصورات ذهنی هست و هیچ کدامش نه خدا هست، نه خدای این خدا هست، نه شریک خدا شریک خدا هست. دو تا خلق را تصور کرده، اسم یکیش را گذاشته خدا، یکیش را گذاشته شریک خدا. و این تعریف از اساس اشتباه. تعریف صحیح چه میشه؟ ما قبلا تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، گفتیم که هر چیزی که مصور به حد صورت باشه این مرکبه و در اینجا مقام دوئیت و سئیت تصور میشه. کلی مصور به صورت کلیته و جزئی مصور به صورت جزئیته. کلی غیر از جزئی هست و جزئی غیر از کلی هست و هر دوش مرکبه. و خدای ما مصور به صورتی نیست. خدای ما نه ماده‌ای هست و نه صورتی هست. خدای ما خالق ماده و صورت هست. در تعریف حق و در تعبیر حق بزرگان ما علی الله مقامهم 3 جور وجود تعریف میکنن. در مقابل اون تعریف اشتباه، از بالا به پایین میشه وجود حق، وجود مطلق و وجود مقید. وجود مقید همین عالم خلق هست، به این میگن وجود مقید. وجود مقید در مقابلش امکان داره، بهش میگن امکان جایز. وجود مقید و امکان جایز، چرا این اصطلاح را میگن؟ الان اگر تعریفش را کنیم میبینیم چقدر آسانه. مقید یعنی چه؟ مقید یعنی بسته شده به قید مشیت. امکان جایز یعنی چه؟ امکان جایز، یعنی این دریای امکان مثل این عالم جسم، این تکه های جسم کنار هم گذاشته شده، جایز هست مشیت بهش تعلق بگیره و بهش تعلق نگیره. اگر تعلق نگیره نیست، اگر تعلق بگیره هست. و میشه مشیت هر چیزی از این امکان خارج کنه، امکان جایز هست، جایز هست هر چیزی از این امکان خارج بشه، بهش میگن وجود مقید و امکان جایز. مقید هست به قید مشیت و این امکانی هست که مشیت هر جور دلش بخواد در این تصرف میکنه. پس وجود پایین تر را گفتیم میگن وجود مقید. بالاتر از وجود مقید که عالم خلق باشه که بهش گفته میشه عالم امر یا عالم مشیت، بهش میگن وجود مطلق. چرا میگن وجود مطلق؟ چون مقید به هیچ قید خاصی نیست و چون مقید نیست میتوانه هر مقیدی را بیافرینه. مثالش کجا هست؟ در خود ما هست. الان در خود ما ارائه میکنیم، مشاهده میکنیم، میبینیم چقدر مطلب آسانه. من زید یک قدرتی دارم، به این قدرت میتوانم بنشینم، میتوانم بایستم، میتوانم راه برم، میتوانم نماز بخوانم. قدرت من اگر مقید باشه به قید ایستاده، دیگر نمیتوانه بنشینه، نشسته را درست کنه، نمیتوانه زدش را درست کنه. پس قدرت من باید مطلق باشه، باید مقید به هیچ قیدی نباشه. حضرت رضا صلوات الله علیه چه میفرمان؟ به مزادتهی بین الاشیا علم ان لا ضد له، به واسطه این که خدا در بین اشیا ضدیت ها قرار داده، میفهمیم که خدا ضد نداره. ضد آفرین بایستی مقید به ازداد نباشه، بایستی از حد ازداد و از حد قیود خارج باشه. چون قدرت من از حد ایستاده و نشسته بالاتر و خارج هست، میتوانه هم ایستاده درست کنه هم نشسته درست کنه. مشیت الله هم همینطوره، بهش میگیم وجود مطلق. اگر مقید به قیدی باشه ضدش را نمیتوانه درست کنه. و برای مشیت یک امکانی هم اثبات میکنیم به نام امکان راجح. برای مشیت یک امکانی اثبات میکنیم به نام امکان راجح. در امکان خلق میگفتیم امکان جایز، به اون امکان میگیم امکان راجح. یعنی چه امکان راجح؟ یعنی این که میتوان این مشیت به هر شیئی تعلق بگیره و بر بودنش رجحان داره. مشیت مقام عالم اسما و صفات خداست، عالم امره، رجحان داره بر بودنش. مشیت میتوانه به هر خلقتی تعلق بگیره. مشیت دست خلاق خداست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. خدا مشیت را به خودش آفریده و هر شیئی را به مشیت می آفرینه. مشیت دست خلاق خداست، مشیت دست متصرف خداست. اون بدنی که روح مشیت برش تعلق گرفته میتوانه بفرماد انا مرسل الرسل، انا مورق الاشجار. اون بدنی که روح مشیت برش تعلق گرفته میتوانه بفرماد که من پیغمبران را به پیغمبری میفرستم، من بر درخت ها برگ میرویانم، من زمین را سبز می کنم، من آفتاب را بالا و پایین می آرم. مشیت دست خلاق خداست. خلق الله الاشیاء بالمشیه، که به این مشیت عالم امر هم گفته میشه. در کجا؟ در همین سوره مبارکه یاسین می خوانیم انما امره، این هست و جز این نیست، امر خدا. نمی فرماد ذاتو، می فرماد امره. انما امره اذا اراد شیئا، این امر اراده میکنه خلقت را، ان یقول ان یکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر الله وقتی اراده میکنه به این شی میگه بشو، این شی هم میشه. این عالم مشیته، این عالم امره. این عالم امر بر کدام ابدان تعلق گرفته؟ بر هیاکل توحید، نه بر بدن خبیث حسین منصور حلاج، نه بر بدن خبیث ابن عربی. این روح امرالله بر کدام ابدان تعلق گرفته؟ او میتوانه همچو ادعای بکنه، او میتوانه ادعا کنه لیس فی جبتی سوی الله. این روح امرالله بر ابدان محمد و آل محمد علیه السلام تعلق گرفته. آیه قرآنه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ای پیغمبر ما روح امرالله بر بدن تو تعلق دادیم، وحی کردیم. روح امرالله بر این بدن تعلق داره و شعاع این روح مطهر و شریف را در عالم خلق، شبیه این روح را، شبیهش را، نمونه هاش را، نمونه های جزئیش را بر ابدان انبیا و اولیاء علیهم السلام تعلق داده. و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ای ملائکه من از شبیه روح امرالله، این من تبعیزیه هست، یعنی از یک جزئی از این امرالله، نفخت و فیه من روحی، از جزئی از این روح امر من در این بدن آدم دمیدم. فقعوا له ساجدین، از یک جزئی از اجزای محمد آل محمد علیهم السلام در این بدن آدم دمیدم، پس بر این آدم به سجده بیفتید. بین میگن روح امرالله. حالا بزرگوار علالله مقامه میخوان این مقام را تشریح کنن، به جای اینکه بگن عالم امر یا وجود مطلق، از لفظ امکان اینجا استعمال فرمودن، امکان راجع، یعنی مقامی هست که به خلقت هر شیء امکان داره تعلق بگیره، میتوانه به خلقت هر شیء تعلق بگیره. انشاءالله بقیه این مطلب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.